آب تربند گاب تربند آب بند. گام اول خط آخر گام اول خط آخر
جاده هر چقدر دورتر رفتن و گام نهادن در اون سخت‌تر. جاده هر چقدر دورتر رفتن و گام نهادن در اون سخت‌تر. راه هر چه پرپیچ و خمتر ماندن و ثابت قدم بودن در اون دشوارتر. هیچ مسیری در هیچ جاده‌ای به انتها نمی‌رسد. هیچ رهروی خاطرش نیست در کدامین جاده و کدامین مسیر به انتها رسیده است. گام اول گام رفتن است و رفتن ابتدای سرنوشتی است که تو در آن قدم می‌گذاری. هرچه این گام استوارتر، دل قرص‌تر و بهانه کمتر. دل می‌کند برای رفتن در این جاده‌ای که با هر گامی سرنوشت را رقم می‌زند و بهانه بهانه‌گیر شنیدن حرف‌های تو می‌شود در این جاده‌ای که تو می‌سازی برای گام نهادن. اینجا گام اول است برای نوشتن حرف‌های بهانه‌دار تا آخرین خط از آنچه که تو در این مسیر دیده‌ای. آینه‌ای خواهم ساخت برای گفتن از گام اول تا خط آخر.
گام اول خط آخر.
توجه، برنامه‌ای که می‌شنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است. در ضمن بخشی از زندگی سوژه این برنامه را در قالب نمایش خواهید شنید.
گام اول خط آخر.
در قسمت‌های قبل شنیدیم که مهدی در خانواده‌ای بزرگ شد که از طرف پدرش مورد سختگیری‌های زیادی قرار می‌گرفت. پدر مهدی نظامی بود، با امر و نهی‌های بی‌امانش عرصه رو به مهدی تنگ کرده بود. از طرفی تحقیرها و طعنه‌های اطرافیان به ویژه خانواده عموی مهدی باعث منزوی شدن مهدی و دوری او از خانواده شد.
توی خانواده ما، خانواده پدریم، عموام و پدر بزرگم، پسر عموام و نمیدونم پسر عموام و اینا، هر وقت اون جمع من حضور داشتم تو اون سن کم هیچ وقت دیده نمی شدم.
مهدی در اوائل دوران نوجوانی به منزل مادر بزرگش میره و زندگی تازه‌ای و کنار داییش تجربه می کنه. او حالا دایی رو قهرمان زندگی خودش میده.
داییم بدون این که خیلی کار خاصی انجام بده، درس خونده باشه یا پول زیادی داشته باشه، قابل احترام بود تو محله ما. برای همین گفتم که باید منم راه اینو برم، هم راه آسان‌تر هموارتریه و هم یه الگوی خیلی خوب دارم که منو دیگه اذیتم نمی‌کنه، منو مورد قضاوت قرار نمیده. بدون هیچ چیزی هرچی که بلده توی اون لاتبازی و خلاف و این حرفا همه رو بهم یاد میده، بهم یاد نشدی دعوا کنم.
و با تقلید از رفتارهای داییش به مصرف مشروبات الکلی و در نهایت مصرف مواد مخدر روی میاره و از کودکی به دوره‌ای پر از التهاب و تنش خیز برمی‌داره. همینها شرایط زندگی مهدی رو سخت‌تر می‌کنه، اما او همچنان به دنبال قدرت و شهرت بیشتری.
یادم از 11 سالگی بعد دیدم اینا هشیش هم می‌کشن، بعد من حس کردم که منم باید از اون بکشم، اگه من نکشم یه جای کار من دوباره لنگ.
قدرتی برای اثبات خودش و شهرتی برای ایجاد رعب و وحشت بین دیگران. برای اینکه به هر قیمتی احترامی رو به دست بیاره که در کودکیاش اونو گم کرده بود. با ما همراه باشید تا ادامه قصه زندگی مهدی رو با هم بشنویم.
گام اول، خط آخر.
یه اتفاقاتی افتاد توی اون باغ. من مواد مخدرم رو دیگه گیج میزدم، گیج شدم، میرفتم دو کیلو جنس اعتباری میابردم، بعد میفروختم، پولش رو بهش میدادم، خودم هم خرج داشتم دیگه. بالاخره وسط بیابون داشتم زندگی میکرد. گیج شدم، جنسامو گم کردم، بعد خیلی ضعیف شده بودم دیگه، اون توانه رو نداشتم تو روی کسی بایستم. خودم از درون میفهمیدم، شاید از بیرون نشون نمیداد، یعنی آدم ها نمیدونن که مهدی چقدر ضعیف شده، ولی من ضعیف شده بودم، خودم میدونستم. دیگه ترسو شده بودم، شبا میخوابیدم شمشیره دو دستی میچسبیدم تو دست، بغلش میکردم میخوابیدم. خیلی ترسو شده بودم، توهم میزدم، چیزهایی میدیدم، فکرهایی میکردم، کابوس میدیدم. جنسام که از بین رفت، صاحب جنسا فکر کرد دوستم بود، فکر کرد من دارم سرش کلا میذارم. گفت موتور تو بده یه دور بزنم، موتورم هم برد. تنها افتاده بودم، مثلا شاید یک ماه خیلی اذیت شدم، یک ماه اذیت شدم، مثلا نه که لنگ بمونم و میومدم بالاخره وصله جور میکنم و یکی من دنبانم، ولی دیگه اون اباحته دیگه نبود، تمام شده بود. تا اینکه رفتم و بعد دیدم که بردنم دادسرا و اینا، گفتن آقا شما بری زندان. جرمم شکایت خانواده بود، فقط تو دادگاه بابام رضایت داد، چون اگه رضایت نمیداد مدت ها میموندم. رضایت داد به خاطر اعتیاد، یک ماه بعد میرفتم هرچی که برام این بازپروری بود، مثلا میرفتم بازپروری میشد. دیگه رفتم بابام میگه 7-8 تومن هم پول داد، گفت به خاطر خودت این کارو کردم، برو خوب شو بیا. من میرفتم زندان.
مهدی، مهدی چه خواهی میخوابی پسر؟ پاشو دیگه، آفتاب اومد وسط خونه. مهدی پاشو برو در رو وا کن، دستم بنده ها، با تو هم. ای بابا یا به صورتت بزن و برو، برو خدا قیافش رو ببین، دست رو نشسته راه افتاده. الو
سلام افتاد، مهدی خونه؟
سلام مجید. آره چطور مگه؟
کسی نیومد خونه؟
نه مگه قرار بود کسی بیا؟
راستش
سب کن ببینم. ای بابا تو حیات چه خبره؟
چی شده افا؟
خاک بر سرم شد مجید، مامورا ریختن تو حیات، دارن به مهدی دستبند میزنن.
باشه تو خودتو درگیر نکن.
یعنی چی خودمو درگیر نکنم مجید؟ الان بچه رو با خودشون میبرم، برم یه خواهش تمنایی کنم.
بذار مامورا کار خودشونو بکنن.
چی میگی تو؟ میگم دارن مهدیو میبرن با خودشون.
گفتم کاری به کارشون نداشته باشه فن، مهدی باید به خودش بیاد.
این چی حرفی آخه مجید؟ ببینم تو به اونا گفتی مهدی خونه است؟
چاره دیگه ای نداشتم، باید یه کاری بکردم که مهدی بیشتر از اینا دستش به خلاف و خلافکاری آلوده نشه.
اینجوری آخه راه نجات مهدی این بود؟ بری به مامورا بگی بیان پسرتو دستگیر کنن؟
راه دیگه ای بلدی که جلوی خلافکاریاشو بگیریم؟
به خدا با این کارا بدتر میشه مجید، لجبازتر میشه. وای بردنش، بردنش مجید. خدایو
کار کنم افراد، فقط همین را به عقلم میرسی به پیر به پیغمبر. من فقط میخوام مهدی از جایی که رفته برگردونم. اینجوری مهدی رو میبرن بازپروری، خدا رو چه دیدی؟ شاید تو بازپروری احتیاطش رو ترک کرده شد همون مهدی قبلی.
خدا کنه.
لحظه که وارد زندان شدم، ما رو بردن تو حیات و سرما، خمار، اعتیاد شدید به چندین نوع مواد مخدر داشتم میمردم. بعد بردنم داخل یه قرنطینه، نمیدونم، ما هم سری با دو سه نفر بر خورده بودیم اونجا، یه چیز ظریف کردیم خوردیم و بعد پولم داشتم اونجا تو قرنطینه، سیگار ارزان‌تر بود با پول نقد. اون 10 تومانه رو برده بودم قایمکی، تو 1000 تومان دادم یه نخ سیگار گرفتم، این دوره همی کشیدیم و صبح دادن داخل بند. اومدن سوا کردن ما رفتیم توی بند جوانان، بعد مثلا تخت و این چیزا بهمون دادن. بعد از اونجا که آزاد شدم اومدم شاپدلازیم محله اینا، رسیدم شاپدلازیم زنگ زدم خونه که الو سلام مامان خوبی، من آزاد شدم و دیگه خوب شدم فلان این حرفا، قطع کردم. یه موتوری هم با یه از همین کیفا اومد پشتم وایساد، گفت کجا بودی؟ گفتم که قرچه که برامین بودم. بعد زیپ کیفش رو واکر در آورد اونجوری تریه، گفت بیا. بعد منم گفتم که دست درد نکنه. بعد رفتیم خونه، بابام تا دید فهمید، گفتش که کجا نه شکایت من یعنی آزاد نشدی دیگه. همون شب خوابیدم تا صبح صبح دوباره رفتم برای خودم، رفتم سریع یه سر پولمور جور کردم و دوباره موتورم رو گرفتم و بدهیه رو دادم و دوباره هم کار رو انجام دادم. بعد تصمیم گرفتم که ترک بکنم، بعد یه کار برای خودم بکنم.
کیه مجید؟ به چی داری لبخند میزنی؟
به نتیجه کارم.
کدوم کار؟
همین کاری که برای مهدی کردم.
این که یه ما رفت زندون خوشحالت کرد؟
نه خانم نه، زندان رفتنش خوشحالم نکرد، ولی تصمیمی که بعد از زندان رفتن گرفت خوشحالم کرد.
اون آبو به من میدی؟
بفرما.
منظورت چیه؟ مگه چه تصمیمی گرفته؟
تو باورت میشد که مهدی یه روز تصمیم بگیره اعتیادشو ترک کنه؟ اونم با اون همه وابستگیش به مواد.
غذاتو بخور مجید، خواب نما شدی انگار.
منظورت چیه؟
اگه بهت گفته میخواد ترک کنه خامت کرد. تو چرا با این سن و سال حرفاشو باور کردی؟
اون نگفته.
پس کی گفته؟
یه بنده خدایی شنیدم.
اون بنده خدا کیه که مهدی رو میشناسه و میدونه تصمیم گرفته ترک کنه؟
تو چرا انقدر سینجین میکنی زن؟
چون میدونم خیلی نمیشه به حرف اینا اون دل خوش کرد آقا مجید.
اونی که اینا رو بهم گفت از رفقای نزدیک مهدیه.
خب
امروز حین گشت زنی یکی از دوستای مهدی رو دیدم، خودش ترک کرده بود. گفت مهدی بهش گفته که میخواد مواد رو ترک کنه.
نگفت چی شده که مهدی از خواب چندین و چند سال بیدار شده تصمیم گرفته ترک کنه؟
زیاد نخواستم پاپیچش بشم، ولی اینطور که میگفت انگار مهدی گفته به خاطر سختیایی که تو اون یه ماه تو زندان کشیده تصمیم گرفته ترک کنه. گفته سختیای اون روزا کرکوپرشو ریخته.
اون گفتم باور کرد.
خب آره، چون خودش این تصمیمو گرفته، کسی مجبورش نکرده. ببینم تو چرا اینقدر بدبینی؟
چون بچه‌مو بیشتر از خودش میشناسم، چون میدونم به این سادگی نمیتونه ترک کنه.
چی بگم والا، من که از شنیدن این خبر کلی خوشحال شدم.
اگه این خبر واقعیت داشت منم خوشحال میشدم، ولی حسم به این میگه اگه صد بار ترک کنه بازم شروع میکنه و به این سادگی نمیتونه از مواد دل بکنه. قضات یخ کرد
دیگه، اشتهام کور شد.
زدم به این در اون در که چجوری ترک کنم، بلد نبودم راه ترک کردن. رفتیم پیش این دکتر، گفتن آقا متادون میدن. دکتر رفتم پول دادم یه دکتری، میرفتم نمیدونم آمپول چی بود میزد، خیلی سرم میشدن، قرص میداد به امروز متادون. بعد دیدم که بازم قرصا رو میخوردم، میدیدم بازم کشش دارم به سمت اینکه الان در کنار این قرصا یک کمی هم تریاک مصرف بکن. همینجوری دست و پا زدم تا اینکه با این کمپای تولد دوباره آشنا شدم. دو تا دوستمون رفته بودن توی این از این کمپا ترک کرده بودن، دو تا داداش بودن اومده بودن و دوست ما بود پاک بودن و چهرهشون عوض شده بوده اینا. بعد منم گفتم که بهش پرسیدم، گفتم چیکار کردین؟ گفت اگه میخوای بعد ساعت 7 بیای فلان کتابخونه فلان پارک. گفتم بابا چیکار کردین ترک کردین؟ یعنی کتابخونه چیکار؟ گفت بیای اونجا بهت میگم. منم تمایل داشتم به ترک. رفتم اونجا، یه عده آدم نشسته بودن صحبت میکردم، من نفهمیدم، من حالم انقدر نشه بودم نفهمیدم چی میگن. گفتم یعنی واقعا چی میشه ترک کرد؟ گفت حالا. بعد رفتم برای اولین بار اینو منو بردن یه جا خوابوندن، سال 81 بود چنگ یادم، رفتم من خوابوندن یه جا، یه 20 روزی اونجا بودم. اول که رفته بودم خب شیطنتامو داشتم، با خودم جنس برده بودم و کم کم مصرف میکردم و خودم دوزش کنترل میکردم تابلو نشم. بعد یه هفته 10 روز گفتم که بابا الان 20 روزمون تموم میشه، پس اومدم اینجا خودم سر کار بذارم. خودم ریختم تو دستشویی جنس و یه روزم اذیت شدم و دیگه اوکی شد، دیگه حالم خوب شد. میشستیم و این ماشالله میگفتن و جلسه میشستیم میگفتم ماشالله. بعد من میگفتم که این به یه کاری میکنن خودشون، این من بعد ببینم اینا چی کشف کردن که اینجوری حالشون خوبه. یه مدتی موندم، بعد اینا میگفتن این برنامه یه اصولی داره، یه داستانی داره، اگه میخوای پاک بمونی باید این کارو نکنی، این کارا رو بکنی اینا. بعد منم توصیه خودم رو داشتم، میگفتم اینو برای شما هست، من بلدم. رفتم دو تا ترمادول گرفتم خوردم و زره روبرا شدم و فردا صبحم رفتم اون هشیش کشیدم و بعد تا شب دوباره دیدم که یه چیزی داره من از درون میکشه به سمت اون مواد اصلی که مصرف میکردم. خلاصه دوباره روز از نو روزی از نو. تو سن مثلا 21 سالگی فکر میکنم
گام اول خط آخر.
گاهی وقتها قدرتمندترین افراد اونایی هن که توانایی گفتن نه را دارن، اونایی که با هر تعارفی تو رو دروازی قرار نمیگیرن، اونایی که میتونن با نه گفتن به مسیر درستشون در زندگی ادامه بدن. جامعه روانشناسی برای هدایت افرادی با ویژگی های مهدی چه راهکارایی رو ارائه میدن؟
گام اول خط آخر.
واقعیت امر این هست که یکی از ویژگی های افراد معتاد عمدتاً بحثی است که ما بهش میگیم سلف دیسپتیو یا خودفریبی.
دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس و استاد دانشگاه.
به عبارت دیگه فرد معتاد خودش رو گول میزنه، میگه من که معتاد نیستم، من دارم تفریحی مصرف میکنم، من هر وقت بخوام میتونم این قضیه رو کنار بگذارم. و حتی به رغم شواهد مدارکی که میبینه، مثلا دوستش دچار آسیب جدی شد یا حتی فوت شد، ولی به طور غلط یک باور غلط یا یه اعتماد به نفس کاذبی داره مبنی بر اینکه نه من اگر بخوام میتونم این کارو بکنم، میتونم کنارش بذارم. اون دوست من مثلا فلان ملاحظه رو نکرده بود، فلان ماده رو با فلان ماده مصرف کرده بود، تو این شرایط نمیدونست نباید این کارو بکنه. خیلی از اینها اعتماد به نفس خیلی کاذبی پیدا میکنن. حتی ایده که در حقیقت یک دوره ترک رو هم تجربه کردند، میبینیم که دیگه بیشتر احساس میکنن که ابر و باد و ماه و خورشید و فلک باید در کار باشن، چون مثلا اینها ترک کردند، انگار که از آدم عادی بهترند، در حالی که اون آدم عادی که انقدر قدرت اراده داشته که اصلا به سمت این مسائل نره، خب مسلماً قوی تر بوده. البته خیلی هم خوب هست که فرد معتاد اراده خودش رو تقویت بکنه برای اینکه این قضیه رو کنار بگذاره، ولی این به معنی این نیستش که تمام اعمال و رفتارش دیگه حالا به عنوان یک الگو بخواد محسوب بشه، بلکه برعکس میبایستی که بیایم اون اعتماد به نفسش رو در مسیر درست بیاندازیم. توانایی‌هاش رو بشناسه، ناتوانایی‌هاش رو هم بشناسه، به این وسیله دیگه خودش رو فریب نخواهد داد که هر کاری که بخوام میتونم انجام بدم، هر وقتی که بخوام میتونم از این قضیه خودم رو دور کنم، بلکه با واقعیت‌ها مواجه میشه و میدونه که الان نیاز به کمک حرفه‌ای داره، حتما باید بپذیره که دیگرانی هستن که از او اطلاعات بیشتری دارن، تجربه بیشتری دارن و البته میخواهند که بهش کمک بکنن. اون وقت آروم آروم اون اعتماد به نفس کاذب رو کنار خواهد گذاشت.
گام اول خط آخر.
سالی شاید بگم 40 بار ترک کردم. من دوست داشتم خوشتیپ باشم، خوش قیافه باشم، در کنارش نشم باشم، تو پاچه همیشه تراویح بزنم، همیشه وقت دست نمیزن با اون پوله، چون میدونست چه پولیه. من گفت هر اون من گفت اصلا این پولو خونه نه، یا اگه از مثلا میفهمید من زمان حقوق گرفتنم نبود اونجا و یه چیزایی می‌خریدم می‌بردم خونه، انقدر میمون خراب میشد می‌ریخت دور. روبر خونه‌ام پارک بود. نشستم اون شب و موندم اونجا. بزرگترین هدیه زندگیمو در کارتون خوابی گرفتم. بعد خیلی سخت بود دیگه. دعا میکردم هر شب صبح نبینم. میگفتم اگه این با تزریق میکنن با این تزریقه دیگه بمیرم. صبح بلند میشدم میدیدم زنده‌ام. میزدم با سر میرفتم تو دیوار میافتادم زمین. مریه با ما خیلی حالش خوب نبود. نمیمثلا
مهدی به زندان رفت و مرارت‌های زیادی رو در این مسیر تجربه کرد. شاید اونجا فرصتی برای پرداخت کردن خود وجودیش بود. در قسمت بعد باز هم با داستان زندگی مهدی همراه شما خواهیم بود.
گام اول، خط آخر.
تهیه کننده قاسم اورنگی. نویسنده سهیلا خدادادی. بازیگران معصومه عزیز محمدی، اکبر مولایی. گزارشگر عاطفه حیدری. دستیار تهیه کننده امیر هوشنگ کریمی. و با همراهی صمیمانه و روایتگری مهرخ افسری.